و باغات و پارکا استفاده میشه. درست. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از بیماری هایی که مربوط به مهره های ستون فقرات پشتی و یا کمر هست بیماری اسکولیوز می باشد، یعنی بیماری انحنای ستون فقرات. شایع‌ترین نوع اسکولیوز ایدیوپاتیک می باشد. بحثمون در انحنای ستون مهراز به یک طرف. 60-80% موارد این بیماری در دخترها دیده می شود بر اساس سن شروع این بیماری انحنایی مهره‌های ستون فقرات پشتی و یا کمر در کودکان به 3 نوع تقسیم می شود. 1 کودکان، 2 نوجوانان و جوانان، 3 میانسالان و کهنسالان. اسکولیوز یا انحنای ستون فقرات به یک طرف در بزرگسالان شایع‌تر است. علل ایجاد اسکولیوز به غیر از اسکولیوز ایدیوپاتیک که علتش نامشخصه، غیر از این یه مورد خاص، در بقیه موارد انحنایی ستون مهره ها علل مختلفی دارد ایجاد این بیماری. 1، گاهی به خاطر ژنتیکه، یعنی اسکولیوز مادرزادیه. گاهی به خاطر فلج مغزیه. گاهی به خاطر فلج عارضی اطفاله. مثلا پنسیلین در تب شدید بزنن بچه لمس میشه و فلج میشه و این خیلی شایعه تو مردم. گاهی به خاطر اختلالات عضلانی از حیث انبساط و انقباض، حالت الاستیک خودش رو از دست میده و مهره های ستون فقرات رله ریگلاژ نیستن، اینور اینور میره. گاهی بعضی از بیماری های التهابی مثل آرتریت روماتوئید یا التهابات مفصلی، این هم ممکنه ایجاد بیماری اسکولیوز کند. بعضی علتها که کمتر یافت می شود مثل علت ضرب دیدگی و ضرب خوردن شدید و کوفتگی شدید، مخصوصا شکستگی استخوان است. صدمات وارده به ستون فقرات می آورد، یا بعضی جراحی های خاص که کاربرد پلاتین در آن است، یا کاربرد مفصل مصنوعی و یا بعضی مسائل دیگر، دیسک مصنوعی و مانند اینها هست. مثل بعض تصادفاتی که مهره گردن
خورد می شود اگر منجر به قطع نخا نشد، بحث اسکولیوز پیش میاد. یا بخشی از مهرهای کمر خورد می شود اگر اعصاب 12 غلاف عصبی در دم اصلی از بین نرفته باشه، که فلجی پایین تنه نگرفته باشه، ولی به خاطر خورد شدن بعضی از مهرهای قوس کمر انحنای در ستون فقرات پیش میاد. در افرادی که یک شونه شون بالاتر، وقتی راه میرن اینجوری یک شونه بالاتر یک شونه پایین تر، یا اینجوری که راه میره یک شونه بالاتر یک شونه پایین تر در راه میره، اینهایی که یک شونه بالاتر یک شونه پایین تر راه میرن غالبا مربوط میشه به سیاتیک، یعنی بیرون زدن مایع دیسکی و خوش شدن اون به صورت تیله های ریز یا ساجمه در بین دنده های مهره های کمر و یا ستون فقرات پشتین. تراز مهره ای به هم میخوره. دیدی بچه ها هفت سنگ بازی میکنن؟ هفت سنگ بازی میکنن. بعد شما زیر یک کدومش ریگ ریز بذار، همه سنگ ها اینجوری کج میشه. دیدی؟ پس گاهی انحنای ستون فقرات به یک جهت به خاطر سیاتیک شخص که توضیح دادن. همچنین افرادی که مبتلا به بیماری انحنای کمر به یک طرف هستند، از درد عضلات پشت و کمر درد شاکی می باشند غالبا. اکثر موارد انحنای ستون فقرات به یک طرف، انحنای ستون فقرات در قسمت سینه ای به سمت راسته. از مهرهای کمر حساب کنم، از مهرهای کمر حساب، انحنای کمر به طرف راسته، بذار طرف ایتار ایتار ایتاری وقتی راه میره صاف نیست، کم انحنا اینطوری داره. انحنای ستون فقرات در قسمت سینه‌ای به سمت راست و در قسمت کمر به سمت چپ. در پزشکی جدید به نوع جراحی کارنت و در ارتوپدی و در بحث تخصصی پاتولوژیست یا تخصصی بافت، علیکم السلام، خوش آمدید، دست شما درد. در همه این موارد به شانه های مریض و همچنین سینه مریض یک نوع بریس با سین، یک نوع بریس هایی وصل می شود. همچنین از تحریکات الکتریکی و جراحی استفاده می شود. بر اساس محل ایجاد انحناء، شدت انحناء و سن شروع علائم انحنای ستون فقرات، پیش آگاهی بیماری با یکدیگر فرق می کنند. اسکولیوزهای شدید حتی می توانند باعث اختلالاتی در عملکرد قلب و ریه شوند. چرخش سریع کمر، بار سنگین، باری که بر شانه گذاشته شود یا بر سر، ضریب انحنای ستون فقرات به یک دیگر را تشدید نموده و عوارض ناخوشایند سوی هم برای قلب هم برای ریه دارد. اما مباحثمون مؤمنا در بحث پزشکی به نوع پزشکی تربیتی و اخلاقی و تهذیب نفس و حکمت عملی و عرفان عملی رسیدیم به این مطلب که وقتی میخوای راه بری و
وقتی میخوای راه بری، یک با راه رفتن فیزیکیه بگیم آناتومی در حرکت داشته باش، نه اینجوری سینه کفتری را برو که قوس کمر زیاد بشه فیگور علکی بگیریم دردهای کمری و مفصل زانوت بالا میره، نه اینجوری قوزکی را برو که فیگور تقدس معابی بگیری بازم دردهای کمری بیشتر میشه، مثل آدم را برو، یعنی صاف را برو، رعایت اصول ایمنی کن. بچه خوردو هست نکپایی را میره، سنای شما هست با کف پا را برو، پا تو کج کنجول را نرو که تای کفشت از هر طرف ساییده شده باشه، یا با تای پا نرو مثل پیر مردا یا پیر زنای 70-80 ساله که چشمات درد میگیره و چشمات ضعیف میشه. یک بار مؤمنا میخوای با خط 11 را بری، بگیم درست را برو، بحث آناتومی در حرکت که یه رشته تخصصیه در دکترای ورزش. یه بار دیگه تو بعد فکر خوب، تربیت خوب، تصمیم خوب، عملکرد خوب، رفتار خوب، فرهنگ خوب، دین خوب، خواهی تی این مسیر راه بری، یعنی در صراط مستقیم. اینجا هم میگیم آناتومی حرکت رو رعایت کن، مواظب باش از صراط مستقیم که راه 14 معصومه بیرون نری. لذا تو روایاتش یه داریم در آخر زمان تو خط ولایت باش ولو سینه خیز را میری. بابا جون موسی آدم های مستره، نه اینکه من و شمای سالم هوشیار متوجه. تو مسیر ولایت باید سریع رفت با شتاب سریع، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. نگفت اذهب، اذهب حرکت ساده است که در هر زمان یک مقدار از مسافت رو طی کنی، نه حیه گفت، حیه حرکت شتاب داره، یعنی هر لحظه که برات میگذره سرعتت در انجام کار سعی با بیشترین بازده و راندمان مفید باشه، نه فقط نفس فعل سعی باشه. خب بعد این حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. خیر عمل بسه چی برادرای ناتنی از اذان و اقامه حذف کردن؟ به خاطر این که تو روایات داریم خیر العمل یعنی ولایتنا، بشتابید به سوی ولایت، تمام گفتارها، نوشتارها، حرکات و سکناتتون بر اساس دستور العمل ولایی باشه، یعنی درست ریگلاج باشین، انحنای از مسیر نداشته باشین و از مسیر ویلایی و مسیر ولایی معصوم ویلا هم که گفتم درستا بهش عرض از سماوات و الارض، بهش ویلاییه، اما جهنم آپارتمانیه، شوخی نمیکنم طبقات جهنم، اما بهش ویلاییه. با ولایت بودن ویلایی زندگی کردنه به پهنای همه آسمان ها و زمین. میخوای انحنا نداشته باشی در مسیر، میخوای بیراه نری، میخوای شتاب لازم داشته باشی، پس سعی کن با خط 11 که را میری، یعنی با جفت‌پاهات در مسیر ولایت باشه، سمت و سو جهتت به سوی ولایت باشه، حرف شنوی و فرمانی که میگیری از ولایت باشه. این تازه وسه آدمای عادی از محبین اهل بیت حقا بعد میخوام مثل بعضی خوبان باشم که نه تنها از خط 11 که جفت‌پاهام استفاده میکنم، بلکه سیرم در کمترین زمان و سیر پروازی و اوجی صحیح باشه، صعود باشه، ماکسیمم باشه، قربان کل تقی باشه، معراج المؤمن باشه، با بیشترین سرعت، با بیشترین شتاب در کمترین زمان. حاج آقا من حوصله دیدن این و اونم ندارم، هی تو میگی نکی رو من کرده تو قبرو، ملائکه حساب رسی تو پنجام میقات قیامتو، ملائکه قلاز و شداده در پل جهنم و نمیدونم تو جهنم. بابا من حوصله نهرم، من انسان ضعیفم، میخوام تا سر از قبر در آوردم در قیامت کبرا یه راست ما رو بزنم وسط بهش. اوه چه ادعای بزرگی کردی، میخوای باید زحمت بکشی، باید زحمت بکشی تا همچون جعفر طیار یا ابوالفضل العباس علیه السلام یا مثل بعضی خوبا اگر این دوتا رو رعایت کنی دو بال خدا بهت میده که تو بهش هر جا بخوای بری. بذار رو بخونم مؤمنان یادگاری. اول درباره جعفر طیار بگم. بحار علامه مجلسی جلد 45 صفحه 100، امالی شیخ صدوق صفحه 83، بلد الامین کفعمی از علمای قدیمه صفحه 372، جعفر طیار علیه السلام تو روایت، حالا این تیکش میگه، وقد انبت الله له جناحین یطیر بهما مع الملائکه کیف یشاء. خدای متعال رویانده برای جعفر طیار علیه السلام دو بال که یطیر که پرواز کنه، بهما به این دو بالی که خدا بهش داده در بهش، مع الملائکه کیف یشاء، با ملائکه بهشتی هر جایی که بهش که بخواد بره دور بزنه پرواز کنه. خب حالا بیایم سر خودمون، این بیاین سر خودمون، دعاشو دیگه دعاشو به جون آیت الله مجتهدی تهرانی کنید. من اولین بار این روایتی که الان میخونم ستون از ایشون یاد گرفت. اعلی الله مقامه. در کتاب مواعظ العددیه صفحه 93، میدونم این روایت رو من اولین بار از آیت الله مجتهدی تهرانی شنیدم. بله کتاب مواعظ العددیه آیت الله مشکینه، تحریر مواعظ هم داریم از آقایون دیگه. حالا مواعظ العددیه حضرت آیت الله عظما مشکینی علی الله مقامه صفحه 93، از زمان شاه رساله هم داشتن، حاشیه بر مکاسب و رسائل و کفایه و درس تفسیر زمان آقای بروجردین هم گفتن هزار تا شاگرد پای درسش نشسته مسجد اعظم قم. این نیست امام جمعه و استاد اخلاق تو جمهوری اسلامی، بعدم رئیس مجلس خبرگان، کسی قدرش ندونست، نه از آخوند نه از غیر آخوند، اسم قدر خیلی ها که ندونستم. سایت الله شهید دستقی، سایت الله شهید مدنی، این بودن اینا امام جمعه استاد اخلاق. بابا جون 3 درجه اجتهاد داشت از علمای نجف، آیت الله شهید دستقی صاحب نظر بود در عرفان و فلسفه، من بودن استاد اخلاق امام جمعه. آیت الله مدنی، من بچه فسقلی بودم، از 3 سالگی با پدرم درس خارج میرفتم تو نجف اشرف، چون بازی گوش میرم با پدرم میرفتم درس خارج عالم. آیت الله مدنی تو همین مسجد هندی که بعد معروف شد به مسجد ترکا، چون ایشون مغرب اونجا نماز میخوند، بعد از مغرب هم 20 دقیقه اخلاق میگفت، هر روز هم 6 تا 7 درس میداد، روزای ماه رمضان 2 درس قبل افطار میداد، 4 درس بعد افطار. واقعا اگر بخوای یه روایاتی که ببینی، یه آیات بستتن فل علم و الجز مال حضرت داود، بعد درباره امیر المومنین هست روایات بستتن فل علم و الجز، بخوای در غیر محصوم ببینی ها، یه چند توسط مثال زن بستتن فل علم و الجز. حتی آیت الله شهید بهشتی مردم قرد نمیدن، حتی رئیس دیوان عالی کشور همی قرد میکن، همشون هم مظلوم مومن متخصص متعهد بودن، زمان شناس بودن. حالا منظور مؤمنا دوست داریم پاتون جای پای خوبا بزنیم، حوصله نکیر و منکر و نمیدونم حساب و کتاب و 50 تا میقات ایست بازرسی و باز زحمت بکشیم. الان میگه چه گوینده چه شنده، باز زحمت بکشیم. حالا مواعظ العددیه صفحه 93، انبت الله لطائفة من أمتي جناحين یطیرونه پرواز میکنن. خب ببین، گفت طائفت من امتی، هر یک از من و شما زحمت بکشیم میتونیم اینطوری باشه. خب حالا اون دوتا چیه؟ بعد ملائکه به اینا میگن شما کجای عالمین؟ اما چه فیگور ملائکه به خودتون گرفتین؟ تو بهش واسه خودتون هر دو دلتون میخواد میرین و پرواز میکنین. یقولونه این آدم ها که دارن پرواز میکنن، من امت محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجم، ما از امت مرحومه پیغمبر اکرمیم، خصلتان کان فینا، دو خصلت هست، یعنی دو صفت ویژه مندگار در شخص. ببین یه بار آدم صفت داره ازش سلب میشه، از بین میره، آفرین. یه بار دو صفت خوب داره که درش مندگاره، نگهش داشته، رشدش هم داده، آفرین آفرین. خصلتان کان فینا، یک، اذا خلونا نستحیی، وقتی تنها هستیم حیا میکنیم از خدا، از این که گناه کنیم، ولو هیچ کی نباشه، از فامیل هم مباحثه، هر کی، مرد میخواد که یقین داشته باشه، الم یعلم بان الله یرا یا نحن اقرب الیکم من حبل الیه من حبل الوری، این باید یقین داشته باشه، تصور فهمیدید؟ و هیچ وقت تنها نی، حالا حیا میکنه از خدا، حیا میکنه از این دو ملک، حیا میکنه از 14 معصوم، ان الامام ينظر الى افعال العباد بعمود من نور بین السماء والارض. حالا چه این مباحثه خودم، اذا خلونا نستحی، بقیه شه دیگه عربیش بنویس، وقتی که تنها هستیم حیا میکنیم از این که گناه کنیم. شماره دو، و نرضا راضی هستیم، بلیسیر ما قسم لنا، به کمی از آنچه که خدا روزیمون کرده به همون راضیم، خدا راضیه ما هم به همون راضیم، یعنی طمع نیستیم، قانعیم و به مرحله رضا و تسلیم رسیم. الهی رضم به رضاک تسلیمن لعمرک، مرد این میدون امام حسین، با کمی یار، با کمی تدارکات، با کمی آب، اصلا نبود آب، محاصره دشمن تو گودی قتلی با مرد میخواد عمو حفظنش آسونه، شما دو سال لوله کشی آب خونه قد شه ببینید چیز جیزه پر میده، حفظنش آسونه، عمو تو پر بیابون محاصره دشمن سه روز فقط بیارین زن بچه تن ببینین همان بالبال بزنن، پدر چند شهید هم باشی داغ دیده، حالا دشمن منتظر با خنجر سرت بباره، حالا تو گودی قتلگاه میگه الهی رضان به رضاک تسلیما لامرک، مکنی فهم از بس سخته، محال نیست، خیلی سخته. حالا اینجا مؤمنه در فتنه های آخر زمان به چپ و به راست از داخل و خارج کشور هی بهت میگن ای مفخرا شیر نفت تو جیب شما، هی چینی و چینم هی چینم هفامی رو هی ببین، مرد میدون میخواد صرف کنه از کوره در نره، بعد وظیفش انجام بده، درست دست کنه، درست مباحثه کنه، درست تحقیق و پژوهش کنه، هرچی هم آسیب میرسه الهی رضم به رضاک تسلیمم لعمرک، چون وظیفم دست خوندن تبلیغ صحیح مباحثه صحیح. مرد میخواد، خیلی ها تو مسیر تحصیل و کسب علم یا کسب فضیلت خیلی ها ول میکنن میرن، نمیخوام اسمم، خیلی ها، یعنی ریزش خیلی زیاده، تا بودن و درست بودن و انجام وظیفه کردن خیلی کمه. و نرضا، خصلت دوم، نرضا بالیسیر ما قسم لنا. بعد حالا دیگه ملائکه پرسش تعجب دیگه میگن حق لکم، نوشه جانت، این حقتونه که پرواز تو بهش کنید مثل ما ملائکه، این خدایی دو بالی که بهتون داده بیجا بهتون دو بال نده، حق لکم، استحقاقش داره. دیدی مؤمنان، اما ایجاد این دو صفت در خود سخته، محال نیست، سخته، دائم الذکر میخواد، دائم المراقبه میخواد، دائم التوجه میخواد، و بحث علم و یقین میخواد. تصاحب فهمونی مؤمن ها چی گفتن؟ بحث شناخت وظیفه، انجام به وظیفه میخواد. اینا به حواس جمع باشه، اینم جایزه. این تازه جایزه جسمته، جایزه روح و روان، هم نشینی با 14 معصومین، حرف اونا رو شنیدن، سر صفه اطعام اونها بودن. عزیز من، اطعام که فقط این شکم نیست که بگن اطعام امام جواد علیه السلام، اطعام امام حسن مجتبی علیه السلام. خب بشنم میکن سور بخوان، این که 3-4 ساعت دلت سیره و یه چند روزی جون میگیریم، عیب نداره، نوش جانت. اما اونی که مهمتره چیه؟ اطعام مغزته، که یه مش آشغال و دروغ و مذاهب ساختگی، فرضیه و پوشالی های مختلف، علاوه بر نجسا و حرام های مختلف، اینا تو مغز جا نگیره، علم و یقین از خزان علم جاری. و مرکز روحت که قلبه، اونجا محل ذکر خدا باشه، نه محل ذکر اغیار. بفرمایید، اینجا سنخیت با معصوم پیدا میکنی، در دنیا و آخرت با 14 معصوم محشور. مطلب بعدی، حاجقا، بله، مردم بعضی مناسبت ها تو ماه بهار یا تحویل سال خودشون میذارن به دشت و سرزمین های آبرفتی و سرسبزی و فلان، اشکال نداره، دوست جسمت هم خوبه، عیب نداره، شرطی که حرام در بینش انجام نشه. میتونی سیر معنوی داشته باشی و در باغهای بهشت گشت و گذار کنی و استفاده کنی؟ بله. میگه شرکت در مجالس ذکر خدا و ذکر 14 معصومین کن. فرموده پیامبر اعظم اکرم رسول الله محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ارتعوا فی ریاض الجنه، ارتعوا فی ریاض الجنه. تو روایات مختلف ریاض الجنه چیه؟ تو پرانتز بنویسید مجالس الذکر. خب این ارتعوا معنای عرف چوپونیش نیست ها، به معنای گردش کنید و استفاده کنید، بهره‌وری صحیح داشته باشین، حتی دیدگاه تجارتی هم فکر کنید، یعنی مصلحت شخصی خود، بازم همین، گردش کنید و استفاده کنید در باغ‌های بهشت. باغ‌های بهشت چیه؟ مجالس و ذکر، یعنی ذکر الله، ذکر 14 معصوم، نه صوفیگری، نه مرتازگری، نه سیگگری، نه مذاهب خرافی دیگر از جمله شیطان پرستی، اینا نه، ذکر الله به نحو صحیح از طریق اهل بیت، ذکر 14 معصوم، فضائل، مناقب، رفتارها، سنت 14 معصوم، اینا رو میگی، اینا اسوتون حسنه، الگو میگیری، خودت انجام میدی. پس ریاض الجنه، مجالس الذکر، این چند تا سند داره؟ بحار جلد 90 صفحه 163، اعلام الدین صفحه 275، عدت الداعی صفحه 253، مکارم الاخلاق صفحه 307 و صفحه 312. میخوای شاداب باشه نفس و جانت؟ میخوای تراوت و سرسبزی بهاری رو برای خودت حفظ کنی؟ باید چند مطلب رو رعایت کنی. روحو روحو با حجینی، روحو انفسکم به بدیع الحکمت، مطالب جلیل از حکمت. یادتون میاد قبلا ما گفتم حکمت چیه؟ فهم و عقل، ذریع به فهم و عقل تو هی بالا ببرید. روحو انفسکم به بدیع الحکمه، کلمات حکمت آمیز که آقلا میگن متدین. فانها تکل تما تکل الابدان، این نفس آدمیان، نفوس آدمیان خسته میشن، تکیه میکنن به این و اون، مثل نفس اماره حدیث نفس، مثل قرب، مثل شر، علکی خوش خسته میکنه و علکی الله، مثل اینکه بدنها خسته میشه و تکیه میکنه به عادات زشت و یا به جهل و قفلت. حالا میگه روحو، اینا رو شاداب نگه دارید، بهاری و سرسبز نگه دارید، به بدیع الحکمه، انسان غیر معصوم دائما محتاج تذکره، محتاج نصیحته، محتاج اندازه، پنده، موعظه است. بذار تو گوشاش نباید پنبه بذاره یا بیخیالی تی کنه یا لجبازی کنه بگه دیگه من بسم ها چقا بس کار ثواب انجام دادم، ثواب دونم پاره شده. بابا جونم هرچی ثواب انجام بدی باز کمه. بعد تو بهش میری افسوس میکنی. این لفظی که گفتم حرف یکی از آدم ها بود تو تهران، میخوام اسمش ببرم. عزیز من هرچی کار خوب عمل صالح انجام بدی بازم کمه. تو روایاتش یه بحث معاد داره، میگه بهشتیا که میرن تو بهشت وقتی این همه نعمات بهشتی میبینن بازم حسرت میخورن، چرا از این بیشتر ما کار خوب انجام ندیم که این همه خدا تفضل و کرم داره، این همه رعوفه. برای که اونجا قصد نخوری چیز رو پر نزنی، داره میگم اینجا باید بیشتر زحمت بکشی. چه گوینده چه شنونده. مطلب بعدی از مسئله روح و شادابی و تراوت طبیعی و حفظ حالت بهاری و سرسبزی و شادی و خرمی شرعی، یکیشو گفتم، روایتشو نگفتم، سندشو نگفتم. سند این روایت اصول کافی جلد 1 صفحه 48 حدیث 1 روایت 1. حالا روایت بعدی، همینطور که چشم ظاهری گاهی بر اثر صدمات یا عدم مواظبت کور می شود، چه مادرزادی چه غیر مادرزادی، قلب انسان هم به خاطر بعضی صدمات و بعضی ناهنجاری ها و یا رفتارهای منفی و اعمال حرام آسیب می بیند. میگه حالا قلبت زنده نگهدار، قلب معنوی ها، مرکز فکر و اندیشه و عقل کاربردی تو و فکر سعیه تو زنده نگه بدار. روحو قلوبکم فانها اذا اکرهت یا اکرهت عمیت، کور میشه، از بین میره، قساوت قلب میاد، سنگ دلی میاد، کو قلب رعوف، از بین میره، قلب مقلوب میشه، قلب واژگون میشه. به من و شما میگن قلب داشته باش، ولی قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی که همین یک کلمه رو بفهمی قلب سلیم یعنی چی، کل کتاب قلب سلیمه، آیت الله شهید دستگاه و مطالق. مواظب باش قلب سلیمت قلب مقلوب واژگون نشه. معلوم شده عمو جون قلبت تازه نگه دار، با ذکر خدا، با توسل به امنیتها، با توکل بر خدا، با حس اعتماد به نفس، با تواضع در مقابل حکم خدا و هر چی که خوبه. روحو قلوبکم فانها اذا اکرهت عمیت. این یک سندشو بنویسیم، حوال لعالی جلد 3 صفحه 296 حدیث 70. حالا مطلب سوم درباره روحو، میخوای مکارم اخلاقی در تو زنده شود و پا بر جا، گرچه متمم مکارم اخلاقی رسول الله است، محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، تو میخوای تو مسیر سنت رسول الله گام برداری و در مسیر سنت یهود و سنت تراشه های یهود و مذاهب ساختگی، سنت های جاهلی و سنت های مدرنیته گام بر نداری؟ اینجا می فرماید امیر المؤمنین علی علیه السلام در کلمات قصار خودش در قرر الحکم آمدی صفحه 318 حدیث 7327 روحو فی المکارم و ادلجو فی حاجت من هو نائمان. مکارم اخلاقی رو در خودتون ایجاد کنید، یعنی به سنت رسول الله عمل کنید که اون کامل کننده و اتمام دهنده مکارم اخلاقیه. و کسی که به خواب رفته و نیاز شرعی داشته برای امورات صحیح زندگیش و تو میدونی از این حیث محتاجه، مثلا خوراک، آشامیدنی، میدونم قرض خونه، این هرچی، قبل این که بیدار بشه تو زود برو نیاز اینو برطرف کن. یکی از مکارم اخلاقی همینه، قبل از این که شخص محتاج ابراز نیاز بهت کنه، احساس کردی نیازی داره، نیازش برآورده کن، نیاز شرعیش رو برآورده کن. وضحو فی المکارمه و ادلجو فی حاجت من هو نائم، مخصوصا پدر و مادر، مخصوصا پدر و مادر، مخصوصا پدر و مادر، که نصوص خاص زیادی هم داریم. مثلا آقا جان مادر جانت خستن، الان استراحت کردن، خوابن، الان نیاز اینا چیه؟ خوابه. به کوچکترین چیزی که نباید اینا رو بیدار کنیم، یه تلفن، یه زنگ در خونه، سلام علیکم، آقا خسته نباشید، پدر مادرم خوابن، چشم، فرمایشتون بعدا میگم. اگه بیاد جیغ بزنیم پاشو بیدار، چقدر میخوابی پیر و پاتر، اینجوری که همه حرام گناه کبیره. نه، اینجا الان نیاز پدر مادر چیه؟ خواب نشه، یعنی دیگه همون سنش بالاست، حداقل باید 4 الی 6 ساعت بخوابه. میگه هنوز نخوابی تو یک قدر جا میپرانیش، این همه افعال حرامه. یکی دیگه نیاز پدر مادر، نیاز طبیعیش ها، محبت میخواد. تو روایاتش یه داریم مادر بچهش بزرگ میکنه به این امید که بچه از آن خودش باشه. حالا 4 مسخات پول گیرت اومد که یکم ازدواج کردی باید دلخ کنی جلو مادره، مادر جان بی خود قرقر نکن، پف پف نکن، من که ازدواج کردم مستقل شدم، خب زن بچه من حقی داره. بابا میدونم حقی داره، اما باید اینجوری قلدری کنی جلو مادر. روایات در بحار علامه مجلسی بحث کتاب مواعظ جلد 77 چاپ اسلامی تهران هست، میگه مادر بچهشو بزرگ میکنه به این امید که بچه مال خودش باشه. نمیگم بزن بچه ظلم کن، نه اینه نمیگم، میگم با پدر و مادر درست حرف بزن. پدر و مادر هیبت دارن، وقار دارن، آرامش میخوان، سکینه میخوان. نمیشه آدم جلو پدر و مادر داره یکم زن بچه داره یکم پول داره فیگور بگیره، پدر و مادر وسط اتاق میشنن یه لحن بده دست رو میگیره بندازه. بابا پدر و مادر جلوته یا جلو پدر و مادر پاشه دراز کنه، یعنی پدر و مادر میوه شیرینی چه میدونم غذا هم نخوره شیرجه بزنه رو سفره همون، یعنی اینجا استخره که دایی گرفتی شیرجه میزنی، یکم ادب داشته باش. حرف از امام سجاد میزنی، این امام سجاد میگه خدایا من با پدر و مادرم تو یه ظرف غذا شریک نمیشم که دستم به یک لقمه ای بره که چشم پدر و مادر رو این لقمه است، من این اندازم پدر و مادرم نمیخوام اذیت کنم. این آدم بچه اهله که حرف پدر و مادر رو بخورن یا پدر و مادرش رو تیغ بزنه، خیال کنه اینا کلفت و نوکرن. این چه مدل غربی شرقیه که دشمن به استحاله فرهنگی و شبیخونه فرهنگی تو کشورمون رایج کرده؟ مباحثه یاد نرا. پس این روحو فی المکارم، این تیکه آخرش، کسی که خوابه، کسی که نیازی داره، تو میدونی نیاز شرعیش برآورده میکنی، گفتم در رأس این نیاز شرعی که برآورده میکنی نیاز شرعی صحیح پدر مادرته. پدر مادرته از قلم ننداز، میخوای عمر طولانی با عافیت داشته باشی؟ میخوای عمر با عزت داشته باشین، میخوای نسل خوب داشته باشین، پدر مادرت احترام کن، تواضع کن. اینقدر جا بوده مؤمن همین بچه‌ای که شما داره حرف میزنه تا لب مرگ رفتن به خاطر دعای خیر پدر و مادر برگشتن. شوخی نمیدونم یا اون وقتی که پدر گرامی من یک سال رفته بود تبلیغ ایران، آنچنان من مریض بودم تو یک سالگی تو نجف اشرف، تمام فامیل به دست و پا افتاده بودن این بچه نمیره تا باباش بیاد. دعای خیر پدر مادر نگه میداره، تفضل خدا و چهارده معصوم از جمله امیرالمومنین او که ما نوشه. اینجا سال 64-65 منافق محارب قسمت تخریب یه بمب ناپال منفجر کرد، آخر وکیل‌آباد از 125 طلبه 25 تا زخمی شدن، 3 تا آمبولانسی، این یکی از اون آمبولانسی ها بود، هر تیکه بدن باید یه بر بود دیگه. از شمس و شموس و پایگاه شمس و شموس میسم رئیساش و پایگاه اون بزرگوار مالک اشتر آخر 20 متری طلاب و شما عرض کنم که باز از رئیس بسیج تهران و باز از کجا و من چیم اسماشون رو بلد نیست، یه ماشین بنز رو در کنم حاجا باید تیکه تیکه می شدیم کنم من چیم دارم. و دو تا اینا از رفته بودم اونجا رو دیده بودم، گفته بودم حاجا این یه متر از زمین بالاتر بوده، موج انفجار رو دو طرف رودخونه گرفته، این ریزش بمب ناپال. دعای خیر پدر مادر. بعد اینا زنگ میزنن چرا حسن نامه نمی نویسه، تلفن نمی زنه، اینها خدا پدر مادرتون حفظ کنه. حالا مال من مشهده، وقتا تهران بودن انگشتان تا نمی شد، انگشتان تا دو ماه تا نمی شد، تا دو ماه هم اینجوری تسلیم می خوابیدم، اینجا هم پشتی بود اینجا می خواست که گوشت اضافه نکنه، صورتم تا یک سال نباید آفتاب می خواد. ببین باز دعای خیر پدر مادر مولا صاحب الزمان، چه پدر مادر روحانیتون چه پدر مادر جسمیتون، تفضل خداوند. اگر نه درودان باید سر درخت های چنار اما شدم که رفتم تهران بعد از دو ماه این دستم هنو تو بان بود، این یکی این یکی یکم خوب شده. مادرم خیال کرده بود سربالوی کوچه کیکاوس و من تون اومدم، گفت پسرم چه عرق کردی چه قرمز شدی، بودم بله بله اینا روغن پماد انگام تر زیگفرید بود، روغن ماهی مرا بود، مادرم خیال کرده من عرق کردم. بعد گرم میوه چایی بیاره، مامانا این دست هم اینجوری گرفته بودم خوشتم، وقتی که آوری که دادم دست شما درد نکنه گوه این چیه؟ گوه ما دردشم کردم توضیح میده. دوشنبه سه‌شنبه تهران رسیدیم، جامعه رفتیم نماز جامعه، آقای شاهامی بود خدا رحمتش کن از تجار برفوریکا، آقای بنکدار بود خدا حفظش کن کارخوندار آجر، بعد اون بزرگوار دیگه یادم رفت، آقا جانم هم بود، ما یه بچه هم بودیم، اوورکوت هم پوشیده بودیم، لباس نداشتیم به خاطر بعضی مسائل اوورکوت میشه. حالا رسیم دانشگاه تهران و نماز جامعه، رسیم به راپله، گفتم آقا جان من میخوام برم اونجا بشم، پدرم گفت نه حسن، اسمم حسن، نه بابا جان ما همیشه این بالا میشیم، این زمین چمن نمیشیم، این بالا میشیم به این آسفالت. گفتم چش، نشستن همانو دقیقه نشد موکت منفجر شد، موکتی بود تو نماز منفجر شد و همینجوری سینه رو بزنید هستید بنایی کنید یه اوکت های نمه خونی بود، درودای مردم رو درخ آویزم، تمام اونایی که رو موکت بودن و اطرافش حاجا شهید شدن. تا یه شعار دیگه یه هم مومنایی که پس گرنش گرده بودی که چشمش گرده بود حساب فهمونی مومنا، این رهبر معظم انقلاب هم داشت سخنرانی میکرد، خیلی که صدام یه بمبی انداخته چه تو تشرب بهش، ولی این بلبل انقلاب از پیر مرده اسمش یادمه، و در گوش آقا یه چیزی گفت آقا دیگه محل نده تا آخر سخنرانی کرد، یعنی اصلا منافقین خلق و عدلی حساب نکرد. مردم هم همین نشست، منظورم دیدی مؤمنا حرفم سر تواضع ها، تواضع شهادت افتخار ها، منظورم این جمله است، تواضع نسبت به پدر و مادر، حرف شنوی تو مسائل حتی عادی عمرت طولانی میکنه، نسلت خوب میکنه، عزت پیدا میکنه. تصور فهمیدی مؤمنا من سال 60 اومدم مشهد هیچ کی ما رو نمیشناخت، هیچ چی هم نداشتم، هر چی تو ذهن تصور کنی من نداشتم، قیامت هست هر حرفی میزنم باید ثابت کنم روز قیامت. یه پیرهن، یک شلوار از این بیرونی قهوه‌ای رنگ که همیشه اتو میخوره، پلاستیکی چینه، همیشه اتو خورده. ما با این رفتیم واسه ازدواج خاطرکاری، هیچ چیم پول مول یختو، کارت شهریه یختو، کارت تحصیلی و نمیدونم پایان‌نامه سرباز، این هیچی هم میگم، هیچی میگم یعنی هیچی. تصور فهمیدین مؤمنا؟ بعد الان تو توسل به حضرت و توسل به امام رضای رؤوف، بعد همون شب کار ما درست، سال بعد ما ازدواج درست. بعد اینجا یه مدت خونه پدر بزرگ و خونه آقام مثلا باشن، همسایه روبروی شهید برونسی، بعد همین رئیسای بزرگوار حوزه مثل حضرت آقای بزرگوار حاجقا آیت الله گرایلی، بچه شمال هم هست، پهلوان هم هست، هم پهلوان در بدن، هم پهلوان در علم، آدم خوبی. یه پهلوان دیگه نمیدونم اسمش چیه، بعد از این پهلوان اومده بود، حالا یادم رفت. بعد هم این بزرگوار دیگه آقای فرجام، خلاص این بزرگوار تا یک سال این بچه خوردو نمیشتن، نجف به دنیا اومده و تو شهر تهران و تو شهر قم همه جا هم آزاد بودن. تا یک سال مؤمنا نه شهریه نه کار تحصیلی، دوباره این چهار مقدم من اصول سربازی گرفته. کتاب لمعه بهشون نشون میدادم، گفت دفعه دیگه کارت همراه باشه، گفتم باشه، کارت نداشتم اصلا، گفتم باشه. حالا ببین مؤمنا، میخوام بگم تواضع به پدر مادر. دکترا به من میگن را برو، حالا تو خیابون میخوام را برم، هر کسی از یه بره شما عرض کنم خیابون حجقا بفهم، حجقا بفهم، این همون حجقاست که بارها از تلگرد میلان 18 پیاده تا مسجد گوهرشاد اومده و برگشته یختو. حالا دکترها میگن یکم را برو، حالا هرکی تو خیام میگه حجقا بفهم، نمیدونم پیاده را برم. دیدی تواضع نسبت به پدر و مادر مونا، چه تو بچگی مؤمنا، چه الان خودم آقا بزرگم، دوستتون دارم، اینو میگم، هر وقت به محضر پدر و مادرم میرسم پشت دست پدرم میبوسم، ردخور نداره، میخواد فامیل باشه، غریبه باشه، تو عموم باشه، غیر عموم باشه، هیچ فرقی نمیکنه، بعد از هر نماز باشه، اگر خونه آقام رفته باشم به پدرم اقتدا میکنم، نماز میخونم، بعد هر نمازم پشت دست پدرم میبوسم، مادرم باشه پیشانی مادرم میبوسم. روایات میگه، میگه از تواضع فرزند به پدر مادر. شما مؤمن یه چند پات رو منیتت بذار، رو خودخواهیت بذار، رو پرستیج کاذبت بذار، خدا بهت عزت میده، عمرت طولانی میکنه، بچهات خوب قرار میده، زنت خوب قرار میده، قانع باشه، نقنقو نباشه، تو یکم عمل کن. من فقط خواستم متنبه باشی به همین یه روایت، شما عمل کن خیرش میبینی، شما عمل کن خیرش میبینی. شما عزیزای من، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، هر کسی اگر میخواد بره درس بده چقدر باید امتحان بده؟ این ور ازش امتحان میگیرن، این ور ازش امتحان میگیرن، یکم سینجینش میکنم، یکم زن سینجینش میکنم. شما هر چی میخوای تو ذهن مبارکت تصور کن. من بچه هیچ جا نگفتم مباحثه کنم، هیچ جا، از هر چی نمیگه آنو ممکنه خندت بگیره، ولی قیامت حساب کتاب رئیس اسبر سارق پشتم امین الله میخوندم جلوی امام رضا در مسجد باشه میای، هنوز چند خط اول نخونده بودم که یه آقایی گفت حاج آقا سلام علیکم، سلام حاج آقا، میشه خواهش کنیم مرس بقیت الله درس بریم؟ باشه درس، میشه سیو چی بگی، حاشیه بگی؟ باشه میگم. حالا من چه میشه اصلا بند خودش منتظری این ورود ما به حوزه؟ من مثلا یک سال و نیم رفتم، یکم وضع ناجور بود، گاهی از اونجا پیاده میامدم تا کشوری چارده، روم نمیشد بهش بگم، همین آقای مهدوی بزرگوار بود که مال علوم جهانی هم هست، بعد انا فهمیدم اسمش آقای مهدوی. بعد اونجا نماز مغرب عشا هم بسشون میخونم، دیگه فکر کردم چجوری بگم که نه رئیس بعدش بیاد نه خودم لو داده باشم. یکم فکر کردم، میگن توریه، یه روز اصلا تو دفتر آقای قفاری و داماد آیت الله مرواری، ده آدم خوبیه قفاری، مسجد علی بن ابی طالب نخریسی هم نماز نخوند. آقای مهدوی ببین من از بس دیگه نحو و منطق گفتم خسته شدم. میخوای اصول فقه میگم، نمیخوای نمیگم. بنده خدا یه نگاهی که گاجا من که هستم، آقای پاکدلیان که هست و یه آقای دیگه هم اسمو دیگه کلاس نداریم. گفتم باشه ببخشید. یه خیلی معطل ما هست. یه فردا میگه نرفت. ولی مطلب یه چیز دیگه بود ها. اینا گاهی درد میگیره و از اونجا باید پیاده میرم تا اونجا. گاهی هم میامدم حرم میگودم امام رضا امروز مشرکم. هم میخوام زیارتش کنم هم پام استراحت کنم. باز دوباره مسجد المهدی چاقه سیدی بودم. فاتحه یه مؤمنی داشتم. قرآن میخوندم. آقای سعیدیان. که مال واحد مدارس بود تو مشهد، آنها رفته قم، حاج آقای سعیدی هم روحانی هم. تو جلسه فاتحه ها حاج آقا میشه خواهش کنیم درس لامعتن مرسه دو در رو پریزاد بگیم آنها شده جز امور فرنگی آسان رو گفتم چشم رو دوباره تکرار کرد گفتم چشم رو بعد گرفتم اینجا باز یک سال خورده ای بودم که اول مدیرش آقای هاشمی بود، یه شیخ بود اسمش آقای هاشمی بود، مؤمن بعد شد نماینده امام در جهاد سازندی. بعد آقای سعیدیان خودش شد مدیر موقت این مسجد پریزاد و دو در. باز بعد یه مدتی که این جزء امور فرهنگی آسان قصد چون تو حرم بود. بعد این اومدن چی خودشون دوباره. بعد هم گفت میشه مسجد امام حسین درست بری. خب رفت مسجد امام حسین دوتا لامعه میگفت. بعد کلاس دوباره جا کم بود. 50-60 نفر بودن. انداختن زیر زمین. باز آیت الله سیوه بزرگ که درس خارج می فرماین این مباحثه و درسشون بعد از مباحثه ما بود. خب من حواسم نبود تو مطلب علمی گاهی طول می کشه حواسم دیگه به زمان نیست که دیگه اون بزرگوار هم که دم در بایست داره سو دیگه تحفیل می کنه تاج هم و با اینکه طلبه ها عدب بشن جلو طلبه دست آقا رو ماش می کنن و شیخ باقر سیوه که مدیر مدرسه امام حسین هم حاجه با این کار نکن پدرم ناراحت میشه. گفتم برو سلام با آقا جان برسم او شما وظیفه تواضع منم وظیفم تواضع میخوام این هم مباحثی هم یاد بگیرن که به مجتهد سال احترام بگذارن به امام زمان احترام گذارن با آقا بگه از من ناراحت نشه. بعد مؤمنو دوباره این پله وسم خوب نیست بعد دیگه خودشون دوباره انداختن خاتم الانبیا که روبرو کویتی هست. باز دیگه باز اونجا هم اون شیش پله اینجوری میرفت این شیش پله اینجوری طرقه بالا دیگه از حوزه من هم گفتن زیه دیگه چه بانه میگیری بیگه خود حسینی صاحب زمان دیگه هیچی پله نداره. خواستم یه یادگاری بهتون بگم همین روایت عمل کن همین تواضع به پدر پشت دستی ببوش همین همینقدر عمل کن مؤمنا خیرش میبینی. یک کم بسیتون گفتن مؤمنا دانشگاه فردوسی جیز و فر میزنه، دانشگاه پزشکی جیز و فر میزنه، طب سنتی جیز و فر میزنه. تصاف فهمیدی منم وقت ندارم عزیز من نمیتونی به این بند خدا بگی بالا چشمت ابرو و حالا این بزرگوارا بیان بشینن بینن این شیخ چی میگه. دیدی خدا عزت میگه تواضع پدر مادر یاد نره، چه پدر مادر جسمی چه پدر مادر روحانی. همچنین فقط خودتو نبین، صدقه میدم برای سلامتی خودم، قرآن میکنم برای خودم، میدونم احسان میکنم برای خودم. بابا جون هم پدر مادر روحانی یا جسمانی فقط را نگیر. همیشه هر کار خوبی که میکنی به نیابت از چهارده معصوم بعد به نیابت از پدر مادر اینا انجام بده. وقت متوجه میشی عزیز من، خودت متوجه میشی اینا گفتنی نیست. من خواستم یه راهکار بهت نشون بدم. میخوای همیشه بهاری باشی؟ میخوای همیشه در مدار باشی؟ میخوای همیشه خدا بهت لطف کنه؟ میخوای همیشه مشمول دعای خیر امام زمان باشی؟ حرف شنوی داشته باش، تواضع داشته باش. من تواضع لله رفعه الله. هر کسی که متکبر و خودمحور باشه خدا دماغش به خاک مذلت میکشه، چه تو دنیا چه تو آخرت. یادت باشه خودتو گم نکنی جلو پدر مادر فیگور بگیری. این موعظه من امروز خدا روحو فی المکارم و ادلجو فی حاجت من هو نائمان. با باز انشاءالله شنبه باز چند تا مطلب دیگه میگم انشاءالله که دستتون از دنیا کوتاه نشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه فرق